این نشانه ها ظاهر شد، زمان حیاتی هست برای درمان و باید فوراً اقدام شود و فوراً شخص به شفاخانه برده شود. دیگه در خانه نمیتونیم که با شما کاری بکنیم. در مراحل اولیه سکته مغزی در خانه تنها کاری که میتونیم بکنیم این است که نفر مثلا چی میگن به اورژانس زنگ بزنیم یا اورژانس خبر بکنیم و درخواست کمک های اضطراری بکنیم و او را به کوتاه‌ترین زمان ممکن به شفاخانه برسانیم. اگر بیمار بیهوش است تنفسش بررسی بکنیم و در صورت نیاز احیای قلبی را خب اشخاص اگر بلد باشن، اگر دورش دیده باشن باید آغاز بکنن. چیزی برای خوردن یا آشامیدن به شخصی که نشانهای سکته درش هست نباید داده شود تا اگر ما این کارو بکنم خفه میشه و راه نفسش بند میشه.
خوب.
چون نمیتونه ببلعه.
به خاطر از اینکه ما تا زمانی که خودمون جور هستیم او نمیخوریم لالمه زندگی بکنیم.
بله.
او وقت باید بخوریم که پیشگیری شوه. حالا که اگه اتفاق افتاد دیگه نباید.
بله. کسی که نشانهای سکته درش دیده میشه، همین نشانهایی که گفتم، به او چیزی برای خوردن نباید بدیم چون نمیتونه او رو قورتش کنه.
بله.
یعنی توانایی بل از بین میره و خفه میشه. بله بله. خب روز جهانی فرصت سکته مغزی فرصتی است برای افزایش آگاهی و اقدام جمعی دوستان عزیز و ایرا جدی بگیریم و انشالله که همه ما از این مشکل دور باشیم.
بله. بخیر باشین، تشکر. سلامتی شما آرزوی ماست، شما خودتان و فکرتان باشه به این قضیه و کوشش میکنیم که حال شما رو به هر شکلی خوش بسازیم، از جمله با یک آهنگ.
یاد بگیره پرنده، مگه میشه بلاشو ببنده، میره تو آوج آسمون به آدم ها میخنده. دنیایی که کشنده است، میدونی کی برنده است؟ اونی که میخنده و شبیه یه پرنده است. میپرم میخونم تو دلم، انگاری چل چل دارم امشب، تو سرم انگاری قناری میخونه بل بل دارم امشب. میپرم میخونم تو دلم، انگاری چل چل دارم امشب، تو سرم انگاری قناری میخونه بل بل دارم امشب.
و این مایی یاد گرفتیم که با درد بخندیم، به درد بخندیم، هر که هر چه کرد بخندیم، آنچنان که در سرمان صدای بلبل میشنویم، و آنچنان که در انبوه جمعیت گیر افتاده ایم، هر چه سخت را درخت میبینیم، و هر از گاهی بر درخت یادگاری مینویسیم که به یادگار بماند که ما خندیدیم و باختیم، ولی لحظه خوش برای شما ساختیم.
میتونی تنهای در را رو خودت ببندی، یا این که به کارای این دنیا بخندی. میدونم میدونی، نگاه به آخرش کن، هر کی دروغ گفت مثل من بخند و باورش کن. میپرم میخونم تو دلم، انگاری چل چل دارم امشب، تو سرم.
این هفته هم به سرعت گذشت ولی خاطرات خوبی رقم خورد، چون شما شنونده های خوب کافسو با خود داشتیم. راجع به امیدواری گپ زدیم این هفته در تمام روزهایش و امروز هم که راهکارهای خوب دادین، نکات خوبی را شما مطرح، انشالله که گفتنی ها و تقدیمی های ما هم مورد استفاده شما عزیزان در این راستا قرار گرفته باشه. عزیزایی که در طول هفته به هر شکلی نتونستن امروز کافسو باشن، گلچین برنامه شنبه تا امروز چهارشنبه فردا به شما تقدیم میشه. هفته بعد از چی گپ بزنیم؟ این هفته از امیدواری گپ زدیم. امیدواری باعث میشه که ما با موفقیت ها برسیم و هفته بعد میشه از آدم های گپ بزنیم که در کارشان موفق هستن و شنبه هم ای که چگونه روز خود با انرژی شروع میکنین میتونه این سوال خوبی باشه. پایان هفتهتون خوش و با امان خدا.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل‌های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب‌های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
شمشیر جفا بر سر ما آخته ای، ای که شمشیر جفا بر سر ما، بر سر ما آخته ای. دشمن از دوست، دشمن از دوست ندانسته و نشناخته ای. تا شکاری ز کمند سر زلفت نجهد، زبروان و مجگان تیر و کمان ساخته ای. ما و خورشید و پری و آدمی در نظرم، همه ای چند، همه ای چند که سر بر همه افراخته ای. با همه جلوه طاووس و خراب دیدن کرد، ای مان از که بیمه تر از فاخته ای. بیمه من تز در این بازی بی
تو بردی که دقن باخته ای، چه کنم دست تو بردی که دقن باخته ای، چه کنم دست تو بردی که دقن باخته ای.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
خدای خوب و مهربان، نامت آرام بخش دل و جان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام برای ماهتان، سلام با چهره ناز و خندانتان، سلام دوستای قندم، سلام دخترای گل، سلام بچه های مهربان. امیدوارم که حالتان خوب باشه. خوش آمدین همه شما به برنامه خودتان شاپرک. چه عالی که باز این صبح زیبا در کنار شما هستیم و جمع ما جمع است. قندولکا، شما دیگه بهتر از ما میدانید. فرصت ما در برنامه شاپرک 15 دقیقه است. در 15 دقیقه ما را تنها نگذارید. وای دختر عزیز ملکه جان، نمیدونی که چقدر خواندن پیامکت خوش شدیم. رولا جان تشکر که بر ما فکایی رایی کردی. یوسف جان حتما سلامت به دوستای شنونده میرسانم. سمیر جان تشکر که گفتی مرا دوست داری، ما هم دوستت دارم. دختر و بچه قند، پیامکای همه شما که به شماره 07947717144 روان کرده بودین با دست ما رسید. تشکر از یک یک شما. دوسته قندم، قبل از شروع برنامه زاغی جان آمده بود. امیالی هم اینجا شیشته و منتظر است که نوبت شوا همراه شما گله نازگرد بزنه.
قندولکو، اطفال خوب و نازنین، سلام بر روی ماهتان. امیدوارستم که حالتان خوب باشه. نولکایتان همیشه به خنده باز باشه و همراه ما و خاله شاپرک باشه تا برنامه امروز.
خوب زاغی جان، چی گپا؟ چی خبرا؟
خبر؟ گپ؟ بابا خاله جان، گپا و خبرای شما که زیادتر از بس. اصلا من فکر میکنم که امروز بی دلیل آمدیم در برنامه.
چی بی دلیل؟ نی بابا، ای چی گپیست؟ اتفاقا ما و اطفال منتظر هستیم که امروز هم خبرای تا بشنویم. شروع
کن خاله شاپرک، من آزار ندید دیگه لطفم. نام خدا شما با این شنونده هایی که دارین دیگه اصلا به من نیاز ندارین.
چی؟
هر کدامشان برای شما پیامک میزنن و از حال و احوالشان میگن و برای شما خبرهای نو جدید دارن.
بله زاغی جان، همه قسمیست، خدا را شکر. اطفال از داخل خانه لطف دارن. اما زاغی بیتارو، خبرهای خودت چیزی دیگه ایست؟ چرا
خوب خاله جان، قسمی میخواید برگم بدینا؟
وا منظورت چیه؟ نه چرا ما باید خود تکب بتون؟ خبرت خبرهای خوب و جالبیست دیگه. اصلا میفهمی چی است؟ حضور خودت زاغی جان بر من خیلی عزیز است. خیلی خوش دارم وقتی میایی، مرا خوش میسازی.
خیلی اگر راست میگیم چرا از اون پیامک هایی که بر من روان شدن نخوندین؟ بگو خاله.
خوبه.
خوب نداره اصلا خاله شاپرک. بر من کدام پیامک رایی میشده این برنامه یا نه؟ آیا کدام طفل میگه که زاغی جان دوست دارم یا نه؟
بله، بارها و بارها پیامک آمده که اطفال قنده باره خودت گرب زدن و گفتن که چقدر دوست دارم.
خیم یال خاله دار، یکیشه بخوریم.
خب آری پیامک بر خودت نامده.
رازی خاطر که اطفال شما را زیادتر دوست دارم از مکنه.
نه زاغی، نه قسم نیست، اطفال شنونده خودت هم بسیار دوست دارم.
اصلا شما چرا باید مجری این برنامه باشینا؟
چی شد؟
به عنوان یک همکار گروه خبر از اول هفته تا آخر هفته بیرم در سرک ها و پر میزنم و بال میزنم و از این طرف سرک میکشم، از اون طرف سرک میکشم، تا چند تا خبر درجه یک خاله جان کاغذ پیچم و تو بر شما پیدا کنم.
بله میفهم.
باز شما ایجاده ای هوای خوب در خانه قرار کده شیشتی و بجری اول بستی. خاله
وای، باورم نمیشه که ای گپا رو مستو میشنوم.
زاغی
نکنه با ما بخیلی میکنی ها؟ زاغی جان اگه میخوایی میتونی از این بابات خودت برنامه را اجرا کنی، من هیچ مشکلی ندارم.
درست گفتی. چی بود؟ همون کلمه مهمه که گفتی، همون کلمه که احساسش کردی.
ای که تو میخوایی بجای من اجرا کنی؟
نه خاله جان، ای که فکر کردی با من شما بخیلی میکنم.
خب بخیلی میکنی دیگه زاغی.
آفرین آفرین خاله
شا، از که بخیلی میکنی؟
معلوم از که نی خاله، باورتان شد؟ اما امروز یک خبر دارم در باره بخیلی.
صبر کن ببینم، یعنی به ما بخیلی نمیکنی؟
نی خاله جان، چون اولی که من جمع کدر خبر دوست دارم، دومی که میفهمم اطفالم برا دوست دارم، سه و منی که بخیلی یک خوی خصلت بسیار بد
هست.
چهارو بشم بگویم خاله.
بگو زاغی جان.
این که دل با چهارمغز رفته.
سبر کن، چهارمغز برات میارم، اما قبلش بر من بگو که چرا عمره من یک قسم رفتار کردی؟ آمدی یک قسم بودی که من فکر کردم تو با ما بخیلی میکنی.
خب خاله جان، میخواستم به اطفال نشان بتم که چقدر بخیلی بد است. خب باید از یک جای شروع میکنم دیگه که اطفال متوجه شون چقدر این خصلت بد است، چقدر آدم جگر خون میکنه، چقدر آدم بخیل نارام و مشوش شد.
راست میگی ای زاغی یک بلا.
خب خاله جان، چهارمغز بیار که قند خون پایین آمد.
قند خونه؟ حالا چی گپا میزنی؟
بازدود خاله.
راستی؟
امیدوار استم که کسی با چهارمغز خوردن با بخیلی نکنه.
بابا نه، کسی بخیلی نمیکنه. چی گپا؟ خب حالی که نوشی جان کردی از خبرهایت بگو.
بچیشم خاله جان، خاله بی فوبی، همین چند روز در سر درخت یک مکتب شیشته بودم و از مکتب رفتن دختران لذت میبردم.
واقعا
از این که چطوری دخترک ها با شوق و ذوق درس میخوانن و خوش هستن، من خوش بودم دیگه. در این بین دوتا خوارخوانده را با تو زیر نظر گرفته بودم. اونا بسیارم رویم خوب بودن، خیلی متوجه شدم که اردوشان همسایم هستن. کده هم بیاین مکتب و کده هم بیرن خانه، زنگای تفریحم با هم هستم. اما خاله دیروز شاید یک اتفاق بد بینشان بود.
خدا خیر پیش کنه. چه اتفاقی زاغی؟ چی شد؟
خاله جان متوجه شدم که بینشان جنگ شده.
چرا؟
آخه یکی از دختران نمره امتیانیشه، اغزو دختر دیگه زیادتر گرفته و متاسفانه خورخونده خوبش که همیشه و همه جای در پالوش بوده حال به دوست خود بخیلی میکنه.
وای وای وای، بخیلی؟
بله متاسفانه بخیلی.
دوسته قنده، من قبرتان بگویم که این خوی بخیلی یک عادتیست که تمام خوشی آدم از زار میکنه. اجازه نمیده که آدم از هیچ چیزی لذت ببره. اما تو نیزاقی؟
بله، بخیلی یاره ای که من خو نمیتونه بی وسیله را داشته باشه، من نمیتونه فلان کار انجام بدم. حالی که من نمیتونه، خیلی دیگرام نباید داشته باشن، نباید انجامش بتن. این قسم خنمیش خاله جان. خب اگه این خوی بخیلی را داشته باشه، مدام در فکر اونا هستیم، مدام از داشته های اونا جگرخون میشیم و جگرخون هستیم.
بله.
و این قسمی از زندگی خود ما و از داشته های ما اصلا لذت نمیبریم.
بله. میگم زاغی، من دیدم میگم وقت پدر و مادر وقتی این خویت طفلشان میبینن میگن خیر از ریز است، نمیفهمه، حالا که شد خوب میشه. اما به نظر من باید از این ریزگی جلب ای عادت بد، ای بخیلی و حسادت گرفته شدنه.
بله خاله جان، بجای بخیلی به نمره خوب خوار خونده دختر گل تو هم بیشتر تلاش کن.
بله.
تو هم بیشتر فکرت به درست بگی. میدونی او وقتی که تو تلویزیون سعی میکدی خوار خوندید مصروف درس خواندن بود. میدونی او لحظه که تو بازار رفته بودی یا کده دخترای قوم خیشد یا همساید بازی میکدی خوار خوندید درس میخواد، تلاش میکن.
آفرین زاغی جان، به نکته خوبی اشاره کردی. کسی که تلاش بیشتری میکنن به خواستایشان هم میرسن، اما کسی که فقط سعی میکنه و بخیلی میکنه، کسی که برای رسیدن به خواسته خودش هیچ تلاشی نمیکنه، خب اون نباید توقعی چیز خوبم داشته باشه، فقط باید سعی کنه.
خاله جان، باید صاف خیلی اطفال قبط من متوجه شدن که باید خودشان هم برای رسیدن به خواسته ها و آرزوهایشان آماده کنن.
بله.
با چی؟ با تلاش.
بله. تو دختر گلی که خور خوندید نمره بهتری گرفته، بهترین کار و رفتار ای است که برش تبریک بگویی، از نمره خوبش خوش شوی. به هر حال او دوست توست و اگه او را برای دوستی انتخاب کردی، یک علتش حتما همین تلاش و سخت کوشیش بوده. پس حالی از خورخوندید کمک بگی تا بخیر تو هم در امتحان بعدی با نمره خوب کامیاب شوی.
آفرین آفرین خاله، میخواستم اینه میرم بگویم رقابت بکنین اما حسادت نی، تلاش بکنین اما جنگ نی، کوشش کن که تو هم به خواسته هایت برسی. البته با تلاش و کوشش به کل چیز برسی.
بله کاملا درست است، همه قسم.
خاله چقبره به گپ گرفتین. خب من باید برم کورس آموزش گویندگی نام من نوشته کنم.
چی شد؟
مزاق کردم خاله، من گویندگیم خوبش هست، همه اجرایم، تو خواسته نخو، هم تیستیز میتونم کپ بزنم. میدونی که بند شم از زبانه بیاز به این کارام نیست، برم که کار دارم خاله جان.
خب برو زاقی جان، خوش آمدی. دوسته عزیزم زاغی جان هم رفت، ما هم به لحظات پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم. تشکر از تک تک شما، شما قندولکا، شما نازنینا که در برنامه امروز شاپرک در کنار ما بودین. تا فردا که باز همراه شما میشیم در برنامه شاپرک، خدای خوب یار و نگهدارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز، از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستیم تا در مورد یکی از مریضی های البته نسبتاً شایع و بسیار مهم و مشکل آفرین برای افراد مصاب و مبتلا و همینطور برای خانواده ها و فامیلشان که به طور جدی شرایط زندگی او فرد مصاب شده و مبتلا را تغییر می‌دهد صحبت بکنیم. یکی از مریضی‌های مربوط به سیستم عصبی و در اصل مربوط به اختلالات رشدی افراد به نام اوتیسم. شاید نام این مریضی را شنیده باشین یا شاید هم نشنیده باشین، اما مریضش دیده باشین. اینال خوب نامش ممکن است برای یک فامیل، برای یک کسی آشنا نباشه. وقتی پیش دکتر میرن میگن طفلتان، اولادتان اوتیسم داره. اوتیسم چیست؟ چی مریضی و بیماری است؟ چرا بعضی از فرزندان و اولادهای ما خدای نخواسته مصاب و مبتلای به اوتیسم میشه؟ ولی خب باید ما نشانه ها و علائم اولی این مریضی را باید بشناسیم، چون امروز طبق تحقیقات جدید برخلاف عقیده قبل که میگفتن بسیار کم دیده میشه، امروز ثابت شده که از هر 60-70% تولد یک نفر میتونه اوتیسم داشته باشه. این اوتیسم البته درجات داره، خفیف است، متوسط است، شدید است. برای امی ما باید تمام علائم و نشانه ها را بشناسیم و توجه بکنیم که اوتیسم یک اختلال رشدی در روابط اجتماعی است. ارتباطات کلامی و ارتباطات رفتاری و اجتماعی یک نفر دچار اختلال و نابسامانی میشه، اختلال داره، مشکل داره در این ارتباط. به هر حال میخواهیم علائم و نشانه ها را بشناسیم، یکی چه کارهایی میشه برای یک طفلی که مصاب و مبتلای به اوتیسم شده انجام داد، آیا درمان و معالجه داره، چی انواع او قابل درمان و کنترل و مراقبت است، خانواده ها نسبت به این اطفال و این کودکان چی وظایفی دارن، چقدر مهم است آگاهی و اطلاعات و معلومات خانواده ها. اینا بسیار مسائل اساسی و بنیادی است، مخصوصا که من اشاره کردم امروز گفته میشه و ثابت شده که اوتیسم یک بیماری نادر و کمیاب نیست، بلکه یک بیماری شایع هست که واقعا باید ما و شما هر کدام در جای خود، مخصوصا پدرها و مادرها، باید یک معلوماتی داشته باشند که در روزهای اول و هفته های اول و ماهای حول متوجه مشکلات طفل خود باشند، که اگر خدای نخواسته کدام تغییرات مشاهده شد و دیده شد حتما باید سریعا به دکتر معالج مراجعه شود و اقدامات و کارهای لازم برای کنترل، مراقبت و امیتور تقویت اونمو کمبودها و نقصهای طفل از امو ابتدای زندگی شروع شود که کاملا او بتانه یک زندگی عادی و معمولی داشته باشه، زندگی همراه با تحصیلات، با کار و کسب و همه اینها را. این بحثا را می‌خوایم با دکتر صاحب علیزاده مورد بحث قرار بدیم. امید است که با توجه به اهمیت موضوع شما هم ما را همراهی بکنین و انشاءالله استفاده لازمه ببرین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در امی اول برنامه اگر در مورد تعریف بیماری اوتیسم برای ما بفرمایین که اوتیسم به چه حالات و شرایطی گفته میشه و تعریف علمیش چیست دکتر صاحب به طور کلی؟
به نام خدا. ما اگه بخوایم واژه اوتیسم رو یه معنی کنیم، اوتیسم از اوتو، حالا با انگلیسی آشنا باشیم، به معنای خود هست. واژه در خود فرو رفته شاید یه کم واژه‌ای باشه که لیبل اجتماعی ایجاد کنه، ولی واقعیت این هستش که منظور این هستش که فردی که قادر به ارتباطات و تعاملات مناسب با جهان بیرون از خودش نیست، یا اینکه نمیتونه برقرار کنه، یا اینکه ارتباطات مناسب برقرار نمیکنه. و در هر حال همونجور که ما میدونیم یکی از حوزه‌های مهم رشدی به عنوان اینکه ما یک موجود اجتماعی هستیم، برقراری در ارتباط هستش که کودکان و اوتیسم توی این حیطه رشدی مشکل دارن، هم ارتباطات کلامی و هم ارتباطات غیر کلامی. غیر کلامی مثل بازی کردن، مثل تماس چشمی، مثل اینکه من یه چیزی رو میخوام اشاره میکنم حتی قبل از اینکه زبانم باز شده باشه و صحبت کنم، هم در این موارد و هم تأخیر در گفتار. در هر حال به هر چیزی که باعث میشه من از طریق زبانم یا بدنم ارتباط و تعامل با بقیه برقرار کنم، این دوچار مشکل هستش و در نتیجه من انگار که خودم هستم و در واقع اینجا از نیای خودم در واقع میاد.
بله بسیار خوب. پس مریضی اوتیسم در واقع یک اختلال رشدی در مغز است که ارتباطات انسان دوچار مشکل میسازه، قسمی که فرد و طفل مبتلا و مصاب در ایجاد ارتباطات کلامی و زبانی یا رفتاری و اجتماعی مشکل پیدا میکنه، نقص پیدا میکنه، با این معنا که یا ارتباطی برقرار نمیکنه یا ارتباطات نامناسب و غیر عادی برقرار میکنه. بسیار خوب دکتر صاحب، مریضی اوتیسم ارثی و ژنتیک است؟
ببینین اوتیسم الان شاید محکمترین علتی که براش شناختن همین علت ژنتیکی هستش، ولی معنی ژنتیکیش به این معنی نیستش که حتما فامیلیال و از فرد بعدی باید باشه.
بله.
شاید بگیم که اتفاقا چون ماهیت چند ژنی داره، یعنی گروه‌های مختلفی از ژن‌ها که حتی اغلب توی یک کروموزوم نیستن، یعنی مثلا مثل سندروم داون نیستش که یا یک اختلالی که مال کروموزوم مشخصی باشه، گروه‌های ژنی که بر روی کروموزوم‌های مختلف هستن که هنوزم همه رو نشناختن، اینا گاهی ممکنه دچار موتاسیون بشن به علل مختلف و این در واقع مجموعه چند ژنی یا چند گروه ژنی باعث تغییراتی در عملکرد مغز بشه که حاصلش این علائمی که ما بهش میگیم اوتیسم.
بله.
بنابراین علت ژنتیکی همچنان قوی ترین علت برای این اختلال هست، کما این که نوع فامیلیالش هم داریم، یعنی ما مثلا در پدر، در عمو که بیشتر هم در واقع مربوط به خانواده پدری هستش، این ما علائمی از این قبیل می‌بینیم، ولی چون ممکنه خفیف بوده، حالا تو قدیم بوده، شناسایی نشده، در این حد بوده که گفتن یه ذره خجالتیه، یه ذره ارتباطاتش کمه، شناخته نشده، ولی در نسل بعدی که فرزند اون فرد هستش کاملا علائم اختلال رو گرفته به طوری که قابل تشخیص شده. اما ما عللی هم در کنار این علت مهم ژنتیک که معمولا حتی بعضی وقتا میگن تو مقالات و کتب علمی که ما 80% در واقع مسئله ژن هستش.
بله.
80% مسئله ژنی که ما نشناختیم ولی هستن، اما در حدود 10-15% موارد عللی که ما بهش میگیم علل محیطی هم هستن. علل محیطی میتونه اکتسابی باشد، مثلا وزن هنگام تولد زیر 1500 گرم، زود دنیا آمدن زیر هفته 26، اینا هم در واقع عللی هستن که ارتباط زیادی با در واقع بروز اوتیسم داشتن، به خاطر همین، یا مثلا در مواجهه قرار گرفتن با فلزات سنگین، اینا عواملی هستن که اینا هم میتونن منجر به در واقع بروز اوتیسم بشن، ولی خب در مقایسه با عوامل ژنتیک بسیار کم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
امروز می‌خوایم در مورد یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه با هم صحبت بکنیم. می‌دونید که کاهش وزن خب خیلی مشتری دارد، به خاطر اینکه چاقی و اضافه وزن شاید مادر بسیاری از بیماری هاست. کبد چرب، سرطان ها، بیماری قلب و عروق، دیابت یا حتی بیماری های مانند آسم و بیماری های مثل آلزایمر و پارکینسون و مانند اینها هم ارتباطی با چاقی و اضافه وزن ممکنه داشته باشن. به همین خاطر هست که در خیلی از موارد شاید عمده مشتریایی که ارجاع میکنن به یک متخصص تغذیه کسانی هستن که میخوان کاهش وزن داشته باشن. قاعدتا اگر ما بیاییم و در مباحثی مانند این، مجالهایی مانند این فقط صحبت کنیم که انرژی دریافتی باید کم بشه، خب شاید این رو همه مردم میدونن. من سعی خواهم کرد که به صورت کوتاه و شاید انوانوار یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه رو توضیح بدم که در نهایت بتونه کمک کنه به افرادی که میخوان کاهش وزن داشته باشن. از مهمترین عواملی که میتونیم صحبت بکنیم برای کاهش وزن این هستش که بهترین کار اینه که ما غذای سالم بخریم تا غذای سالم بخوریم. من ندیدم واقعا کسی که غذای ناسالم بخره و این غذا در خونه استفاده نشه. پس یکی از بهترین جاها برای کنترل غذایی که ما روزانه داریم اون رو استفاده می‌کنیم زمانی هست که ما اون غذا رو داریم می‌خریم. پس یادمون باشه زمان خرید باید بسیار با هوشیاری خرید کرد. دقت کنیم به لیبل‌های غذاها، اینکه مثلا ماستی که داریم می‌خریم پرچربه یا کمچربه، شیرش چطوره، آیا نوع میوه‌ای که داریم می‌خریم میوه کوچکی هست که فیبر بالا و قند کمتری دارد، یا میوه بسیار رسیده بزرگ و درشتی هست که قند بالاتری دارد؟ آیا نوع سبزیجاتی که داریم می‌خریم آیا رنگ نارنجی و قرمز دارد که مطلوبه؟ آیا گوشت‌هایی که می‌خریم گوشت چرب هست یا گوشت‌هایی هست که چربی کمتری دارد؟ با همین روال اگر ما بخوایم انتخاب‌های درستی داشته باشیم، قطعاً این انتخاب‌ها به عنوان خریدمون به سفره سلامتی تبدیل خواهد شد که میتونه کمک کنه برای ما که بتونیم کاهش وزن داشته باشیم. توصیه می‌کنم که زمان گرسنگی خرید نکنیم. زمانی که ما گرسنه هستیم انتخاب‌های نادرست انجام میدیم. غذاهای شیرین‌تر، غذاهای چربتر و غذاهای ناخواسته‌تری رو خواهیم خرید. در مقایسه با زمانی که ما سیر هستیم که اتفاقاً زمانی است که غذاهای سالم‌تر می‌خریم، مثل سبزیجات، میوه‌جات مناسب، غذاهای کم‌چرب‌تر و متنوع‌تر. حتی توصیه می‌کنم که از قاشق‌های کوچیک‌تر که سنگین‌تر هم هستن استفاده بشه. سنگینی قاشق باعث میشه که ما حس پری قاشق بیشتری داشته باشیم و این تفکری که غذای بیشتری دریافت کردیم رو داشته باشیم. حتی در خیلی از موارد توصیه میشه از چنگال به جای قاشق استفاده کرد، که خود این باعث طولانی شدن زمان خورانش ما و کمتر شدن دریافت غذای ما میشه. توصیه میکنم از بشقاب هایی که رنگ سرد دارن استفاده بشه، مثل آبی و توسی. در مقایسه با بشقاب یا رومیزی که رنگ شادتری دارن مثل نارنجی و قرمز، زمانی که ما از رنگ‌های سرد استفاده می‌کنیم دریافت غذایمون کمتر میشه. توصیه می‌کنم که هنگام غذا خوردن تلویزیون تماشا نکنیم، با موبایل کار نکنیم، با کامپیوتر کار نکنیم و اگر واقعا لازم هست شاید یک موسیقی خیلی ملایم شاید بتونه آرامش ما رو بیشتر بکنه، که خود اون آرامش بیشتر باعث کاهش دریافت غذایی خواهد بود. در صورتی که اگر ما در هنگام غذا خوردن داریم فیلمی تماشا می‌کنیم که فیلم هیجانی هست یا فیلمی هست که توش قصه دارد یا حتی فیلمی هست که خیلی خنده‌دار هست، میتونه که دریافت غذای ما رو افزایش بده. پس بسیار توصیه میشه که هنگام غذا خوردن اجتناب بشه از این نوع برنامه‌های تلویزیونی. توصیه میکنم که تنها غذا نخورید، با دوستان و خانواده غذا بخورید که در این مورد کنترل غذا خوردنتون بسیار راحت تر خواهد بود. بنابراین چند تا توصیه که خدمت دوستان عزیز عرض کردم میتونه در طولانی مدت باعث کم شدن دریافت غذای ما و کاهش دریافت انرژی ما بشه که در طولانی مدت میتونه به کاهش وزن ما کمک کنه.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، در ارتباط با مریضی نسبتاً شایع اوتیسم برای ما صحبت کردند. گفتن که از هر 60-70 نفر تولد زنده در دنیا یک نفر میتونه مبتلا و مصاب به اوتیسم باشه و اشاره شد که یک اختلال در ایجاد روابط است، یک اختلال رشدی در مغز است که اینا نمیتونن ارتباط برقرار کنن یا ارتباط نامناسب برقرار میکنن. هم ارتباطات کلامی و زبانی اینها دچار مشکل است، ارتباطات اجتماعیشان، رفتاریشان، ارتباطات چشمی، در بازی کردن، در گفتار و صحبت کردن اینا تأخیر دارن و از این قبیل که توضیحات بسیار ارزشمندی داده شد. راجع به علت هم اشاره کردن که مهمترین علت جنتیک و ارث است. داتا 15% هم گفتن که علل محیطی در ایجاد اوتیسم نقش داره، مثل وزن کم تولد که زیر 1.5 کیلو باشه، یکی زود به دنیا بیایه، یعنی زودتر از هفته 26 حاملگی ای به دنیا بیایه، یا یکی با فلزات سنگین طفل ارتباط داشته باشه، اینا میتونه عوامل سهیم در ایجاد اوتیسم باشه. ادامه بحث شما با ما همراه باشین، انشالله که مورد توجهتان قرار بگیره. خب دکتر صاحب علیزاده، با توجه به صحبت‌ها و فرمایشاتی که راجع به نقش ژن و ژنتیک و اختلالات ژنی شما گفتین، اینال اگر یک مقدار در رابطه با ماهیت و ویژگی‌های این مریضی، سیر شروع، امی پیشرفتش، پروسی پیشرفتش از نظر شدت و اینها برای ما معلومات بدین. یکی اینه که خود مریضی از نظر شدت و حدت چطور است، یکسان است، یعنی فرق میکنه در افراد. در این ارتباط اگر یک توضیحات بفرمایین که آیا تمام مراحل و اقسامش غیر قابل کنترل است، قابل درمان هست، چی کارهایی باید صورت بگیره، ممنون میشیم.
خب ما توی یه تعریف کلی در مورد اختلال اوتیسم آوردیم. اولین صحبت این هستش که یک اختلال عصبی رشدی. عصبی رشدی یعنی حتما یک ساختارها و عملکردهایی از مغز دچار آسیب شدن، حالا شدت خفیف تا شدت های زیاد، و رشدی یعنی که در دوران تکامل فرد هستش، به طوری که اغلب این موارد تا قبل از 3 سالگی علائم انقدر بارز میشن که خانواده به فکر میفته و تشخیص گذاشته میشه.
بله.
و شاید یه 10-15% موارد خفیفه که هولوش مثلا 7 سالگی یا 8 سالگی بره. تو اون موارد هم حتی اون علائم بودن، ولی خب خانواده حالا یا پیگیری نکرده یا دنبال نکرده.
بله.
نکته دوم این هستش که در پسران 4 برابر بیشتر از دختران هستش، به خاطر همین که ما در واقع ما پسرای دارای اوتیسم خیلی بیشتر میبینیم تا دختر. انگار که توی نظریه‌های نوروساینس میگن مغز مردانه در واقع استعداد پذیری بیشتری برای بروز اوتیسم داره و بیشتر علائمش میخوره. نکته مهمی که الان هستش اینه که شیوع آن در دهه گذشته افزایش پیدا کرد. ببینید خب یه مسئله هست که میگن آیسونومی اوتیسم در واقع استفاده میکنه.
بله.
واقعیت اینه که ما تو دهه گذشته یه واقعیت، یعنی ما شاید آماری که الان داریم میدیم، ما مثلا 2002 و 2003 میگفتیم 1 در 1500 نفر، الان میگیم 1 در 60 نفر، یعنی 25 برابر. این به این معنی نیستش که واقعا تو این 10-12 سال 15 سال یهویی یه علتی شده. خب ما بیشتر میشناسیم، خانواده ها آگاه تر شدن، مراکز تشخیصی زیادتر شده.
بله.
خانواده میتونه بیره، حالا قبلا 6 تا بچه بود، یکیش هم بالاخره ارتباط قرار نمیکرد، تازه میگفتن تو خونه بهتر، خلوت هم هست، کم صدا نمیکنه، ولی الان تک بچه‌ای یا 2 بچه‌ای هستش. به خاطر همین این شیوع هست، کما این که بخشی از علتش هم واقعا به خاطر این هستش که به دلایل، حالا این که خب ببینید ما الان آمار مرگ و میر بچه‌هامون اومده پایین، زندگی می‌داریم 1000 گرم زیر 1500 گرم، شاید قدیم که امکانات نبود میمرد، الان میمونه، خب این باعث در واقع بروز اوتیسم میشه.
بله.
پس شیوعش در واقع این بیشتر شده، 3 سطح خفیف، متوسط و شدید داره. نکته که اینجا خیلی مهمه ما بدونیم این هستش که واقعا طیف خفیف و متوسطش قابل نجات دادن هستن، یعنی قابل این که کاملا فرد در زندگی روزمرهش مستقل بشه، نوع خفیف دانشگاه بره، شغل داشته باشه، مدرسه بره، نوع متوسطش در فعالیت روزمره زندگی در حتی شغلی که یک کم ساپورتش کنی مستقل بشه. و واقعا اون نوع شدید که ما میگیم جالبه بدونیم 20-25% این طیف در واقع شدید هستن و بنابراین 75%ش با مداخلات پزشکی و توانبخشی قابل نجات دادن خودش و زندگیش. بنابراین اینی که ما خانواده ها بعضی وقتا خب اولین جلسه بهشون روانپزشک میگه که کودک اوتیستی خبره بده دیگه، الان که انواع مطالب درست و غلط تو اینترنت هست، خانواده رفته خونده و الان واقعا فکر میکنه دیگه زندگیش تموم شد دیگه. ولی ما تو نوع خفیف و متوسط درسته که تو تعریف میگیم یک اختلاله که ممکنه سالهای زیادی از اون باشه، ولی این فرد میتونه مستقل بشه، بنابراین از نگاه پزشکی پس درمان پذیره. یعنی از این نگاه میشه که درمان کرد، به ویژه که اگه early detection، یعنی ما حتی بتونیم زیر 2 سال یا 2.5 سال و همون زود هنگام درمان رو از 2-2.5 سالگی در واقع شروع کنیم. و یه نکته آخر این که خانواده ها باید بدونن به جای این که واقعا حراس اینا باشه، این که رد فلک ها که حالا ما تو پزشکی میگیم یه سری علائم خطر داره قبل از 1 سالگی باید بهش توجه.
بله بسیار عالی، تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب علی زاده. راجع به علائم و نشانه های مریضی اوتیسم و اینمی مریضی که بر حال اختلال در وضعیت عصبی و رشدی افراد هست برای ما بگوین، چون برای ما اهمیت داره که والدین متوجه باشن اهمیت و ضرورت تشخیص و دوم علائم و نشانه ها را در مراحل اول بشناسن، یک معلومات داشته باشن که اگه خدای نخواسته چیزی را در طفل خود مشاهده کردن نه که تشخیص بگذارن بلکه مشکوک شدن یک مشورت با دکتر معالج داشته باشن.
ما توی نشانه های تشخیصی اوتیسم این نشانه ها واقعیتش نیست، بررسی اینا و اینکه آیا واقعا این کودک اینا رو داره یا نه گزارشش به عهده والدین، تشخیصش به عهده پزشک.
بله
یعنی ما نباید تفسیر کنیم. ولی خب ما همه شنیدیم مثلا اولین مشکل نقص در تعامل اجتماعی و ارتباط، اینکه درک متقابل هیجانات، نظرات دیگران، تعاملات گفتاری و غیر گفتاری با دیگران، تماس چشمی، دوستیابی، به اشتراک گذاشتن علائم، این یه دسته از علائمشون هست. دسته دوم علائم در واقع رفتارهای مربوط به اوتیسم هستش، خب که الگوهای تکراری و محدود در رفتارها، علائق، افکار و فعالیت‌ها.
بله
بچه‌های دارای اوتیسم گفتارشون، رفتاراشون، بازیاشون همیشه انگار یک واژگان و یک محدوده کمی دارن، بازیهاشون تکراری، به خاطر همین تکرار در اوتیسم خیلی یه معنیه که خیلی با اوتیسم هست، که از این از حرکات تکراری دست میتونه باشه که خب ممکنه یه جایی بیرون نظر همه رو جلب کنه که یک کودک اوتیسم داره حرکات مثل بال بال زدن با دستش انجام میده، یا گفتار تکراری مثلا بهش میگه علی آب میخوای، به جای اینکه بگه آره میگه علی آب میخوای، این در واقع دوباره همون رو اکو میکنه و خب این باعث میشه که اون ارتباطاتش با همسالانش دچار مشکل بشه.
بله
یا مثلا این الگوهای رفتاری تکراری آینی، آینی یعنی که یه سری رفتار داره انگار آداب و رسومشه، هر وقت میخواد غذا بخوره دقیقاً همون 2-3 تا رو انجام میده، هر وقت میخواد نقاشی کنه همون چند تا نقاشی رو میکشه، یا فیلم‌های تکراری، اینا در واقع یه سری رفتارهایی هستند که میتونه بگه رفتارهای کلیشه‌ای و محدود.
بله
این دو دسته علائم در واقع جزء علائم اصلیشون هستن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقت دیگر نداریم، ادامه ای بحث مهم و ارزشمند میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدا میسپاریم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. انشاءالله باز هم ما را تعقیب بکنن، همراه ما باشند در جلسات بعد. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
تأثیر داروها بر کلیه ها. در هر فرد سالم و طبیعی دو کلیه وجود دارد که هر کدام در یک طرف ستون مهره ها و زیر دنده های تحتانی واقع شده. کلیه ها از نظر شکل شبیه لوبیا می باشد. هر کلیه به اندازه مشت بسته فرد است. اکثر اعضای بدن برای عملکرد مطلوب وابسته به کلیه ها هستند. وظیفه کلیه ها برداشت مواد زائد از خون و بازگرداندن خون تصفیه شده و تمیز به بدن است. هر دقیقه حدود 1 لیتر خون از طریق سرخرگ کلیوی وارد کلیه ها می شود. کلیه های سالم بر اساس میزان مایعات دریافتی به طور معمول 1 تا 2 لیتر ادرار در روز تولید می کنند. کلیه سالم قابلیت افزایش فعالیت خود را دارد، به طوری که اگر یک کلیه از دست برود، کلیه دیگر بزرگ شده و کار 2 کلیه را انجام خواهد داد. داروها با روش‌ها و مکانیزم‌های متفاوت بر روی عملکرد کلیه‌ها تأثیر بد و یا مخرب دارند. یکی از این موارد مکانیزم ترمودینامیکی است که در آن داروها موجب می‌شوند جریان خون در کلیه کاهش یابد و در پی آن کلیه دچار کم‌خونی شده و صدمه ببیند. دومین مکانیزم مربوط به آثار سمشناسی است. در این روند دارو وارد کلیه شده و مانند سم عمل کرده و کلیه را از بین میبرد. مکانیسم سوم مربوط به آثار حساسیتی یا آلرژی است. ممکن است دارو موجب آلرژی در کلیه شود و رسوب کرده و آن را از کار بیاندازد. نشانه های هشدار دهنده بیماری های کلیوی و دستگاه ادراری: فشار خون بالا، پیدایش خون یا پروتئین در ادرار، آزمایش کراتینین خون بالاتر از 1.2 میلی گرم در دسیلیتر در زنان و 1.4 میلی گرم در دسیلیتر در مردان در بیماری های کلیوی. سطوح کراتینین در خون ممکن است افزایش یابد. کراتینین ماده دفعی است که توسط کلیه های سالم از خون خارج می شود. تکرار ادرار به ویژه در شب، مشکل در ادرار کردن یا ادرار دردآور، تورم در چشم‌ها، تورم دست‌ها و پاها به ویژه در کودکان.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما را خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
سیرم بزیم خود دم بزن سخر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
نام و یاد خدا و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من وحیده حسینیان و همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموعه برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل با برخی از آداب و رسوم مردم یزد ساکنان حاشیه کویر ایران آشنا شدیم و از ویژگی‌های معماری این منطقه و خصوصیات مردم و مشاغل آنها سخن گفتیم. با توجه به موقعیت جغرافیایی یزد، این استان از لحاظ منابع آب از مناطق کم آب به شمار می‌رود و منابع آب آن بیشتر به آب‌های زیرزمینی محدود می‌گردد. به منظور استفاده از منابع آب زیرزمینی بیش از 3000 رشته قنات از گذشته دور در این منطقه حفر شده که بسیاری از آنها هنوز دایر می‌باشد. از آنجایی که قنات یا کاریز یکی از ابداعات و رسوم آبیاری ایرانیان در مناطق کویری است، برنامه امروز را به آن اختصاص دادیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید و این برنامه را بشنوید. دوستان، قنات یکی از پیچیده ترین و شگفت انگیز ترین ابداعات تاریخ بشری به شمار می رود که برای رفع یکی از نیازهای مهم و حیاتی جوامع انسانی یعنی آب رسانی و مناطق کم آب با وجود آمده. این شیوه جالب آبرسانی در طول زمانی بیش از چند هزار سال در سرنوشت کشاورزی و آبیاری فلات ایران و شکوفایی جوامع و اجتماعات انسانیان تأثیری بسزا داشته است. اولین بار فکر ایجاد قنات در مناطق کویری ایران به وجود آمد. از آنجا که در مناطق کویری تابش نور آفتاب شدید هست، تبخیر آب زیاد است و از طرف دیگر به علت وزش بادهای مختلف کویری، جویهای رویباز از خاک و خاشاک پر می شود. به همین جهت، ایرانیان به منظور محافظت بیشتر از این ماده حیاتی یعنی آب، طرح انتقال آب از زیر زمین را ابدا نمودند و طوری که بر اساس آمار مجموع قنات‌های ایران به بیش از 30,000 رشته می رسد. سیستم قنات از نظر کلی یک روش بسیار ساده است که عبارت است از یک تونل سرتاسری شیب‌دار با ده‌ها چاه عمود بر آن که برای رساندن هوا و تسهیل عملیات خاکبرداری و لایروبی ایجاد شده است. نکته قابل توجه این است که این روش ساده آبرسانی از چند هزار سال پیش تا کنون تغییر نکرده و ساختمان آن با همان سبک ساده باقی مانده است. ابعاد مجراها و چاه‌ها تقریباً در تمام مناطق به یک اندازه و در حدودی است که یک فرد عادی به طور خمیده می‌تواند در داخل آنها حرکت کند. آقای جواد صفی نژاد، مؤلف کتاب شیوه‌های سنتی آبیاری در ایران، قنات‌های ایران را در ردیف عجایب هفتگانه جهان قرار داده است.